بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن 6 جلسه 35 صفحه 208 درس 118 سوره مبارکه نجم 2. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. آیات قبلی در مورد یکی از دو معراج آقا رسول الله بود که حضرت به حجب نور صعود کرد، ملکوت آسمان ها و زمین تسلط پیدا کرد، و این آیات اشاره به معراج دیگری از آقا رسول الله داره که به سدرة المنتهى تشریف میبرند. لقد رآه نزلة اخرى. نزلة اخرى، نزله مصدر مره است، از نزول به معنای یک بار اقامت در مکانی. نزلتن اخرى یعنی بار دیگر، که این مرتبه به سدرة المنتهى میرسه، جایی که جنت المأوى هم اونجاست و جایی است که هیچ بشری اونجا قدم نگذاشته، هیچ پیغمبری به چنین مقامی نرسیده. و اینجا جایی است که جبرئیل رو بر اون هیبت و هیئت اصلی خودش مشاهده میکنه، که روایت از حضرت علی علیه السلام هم داره که رعا جبرئیل فی صورته مرتین، حاضر مره و مرتن اخرى، دوبار جبرئیل رو در اون هیئت اصلی خودش مشاهده کرد. اینا مسائل روحانی است. جبرئیل از جنس ماده نیست، موجودات، اینا موجودات عقلی هستن، از جنس ماده نیستن که بشه با چشم اونها رو دید. اینها مربوط به عالم مکاشفه میشه، رؤیت با قلب میشه. سدرة المنتهى رو امام باقر علیه السلام میفهمن جاییست که فرشته‌ها اعمال اهل زمین رو بالا میبرن و اونجا فرشتگانی هستن که این اعمال رو می نویسن. ما ذاق البصر و ما تقی لقد رعا من آیات ربه الکبرى. آری، چشم محمد صلی الله علیه و آله و سلم نه خطا کرد و خطا دید و نه از حد فرا رفت. حقیقتا او برخی از بزرگترین آیات پروردگارش را دید. اینقدر موضوع معراج مهم هست که تو این آیات میبینیم که با تأکیدات بسیار زیادی این موضوع تأکید شده. ابتدا میبینیم که توی آیه 1 سوگند یاد میکنه خداوند، بعد نفی زلالت و غوایت از پیامبر میکنه در آیه 2، نفی سخن گفتن از هوای نفس میکنه، تأکید بر وحیانی بودن گفتار پیامبر میکنه، تعظیم جایگاه آموزگار وحی که خدا باشه میکنه، نفی خطا از قلب پیامبر میکنه، توبیخ منکران واقعه معراج رو میکنه، تأکید بر تکرار این واقعه داره، تأکید بر عدم خطای چشم پیامبر میکنه، تأکید دوباره بر این که پیامبر آیات الله رو دیده. لذا یکی از معتقدات قطعی ما واقعی معراج هست. افرایتم اللات و العزا. بعد از این که توی آیات قبلی راستگویی پیامبر رو خداوند مسجل کرد، قطعی کرد، ثابت کرد که سخنان پیامبر حقایقی آسمانی است که بهش وحی میشه و از اون حقانیت نبوتش رو نتیجه گرفت، نبوتی که بر اساس توحید، نفی شرک و شرکا برای خداوند پیریزی شده، بعنوان تفریع و نتیجه گیری مسئله بت‌ها میپردازه. لات و عزا و منات، که بت‌های مشرکین بودند. مشرکین اینها رو تمثالی از ملائکه میپنداشتن و ادعا میکردن که ملائکه به طور کلی از جنس زن هستن و بعضی از مشرکین بعضی از بت‌ها رو تمثال ملائکه و بعضی دیگر رو تمثالی از انسان‌ها میدونستن و قائل به الوهیت و ربوبیت خود بت‌ها بودند. یه نحوه الوهیت و ربوبیتی برای خود بت‌ها قائل بودند و ملائکه رو ارباب این بت‌ها می‌دونستند و ملائکه رو مستقل در الوهیت و ربوبیت و انوسیت و شفاعت می‌دونستند. لذا آیاتی که میاد در نفی این اعتقادهای باطل مشرکین هست. شما که پیامبر باورهای او را انکار میکنید به من خبر دهید درباره لات و عزا و منات. آیا علکم الذکر و له الانسا، آیا پسر برای شما باشد و دختر برای خدا؟ اگر واقعا باورتان این است چنان تقسیمی بسیار غیر منصفانه و ظالمانه است. و منات از سالست الاخرى، دو صفت سالسه و الاخرى برای منات اومده که برای این دو صفت احتمالات متعددی مفسرین گفتن، اما این گونه که ابن عاشور میگه غرضش تحکم هست، از این جهت که در گفتار روزمره اگر بخوایم چند چیز را برشماریم و بر یکی به سبب ویژگی خاصش تأکید کنیم صفتی ویژه برای آن ذکر میکنیم. برای نمونه میگوییم علی و حسن و رضا آن پسر کوچکت همه با ادب و با تقوا هستند. قید آن پسر کوچکت بین معناست که حتی او هم با ادب و با تقواست. در فضای این آیات مناس نسبت به دو بت دیگر پرستندگان بیشتری داشته و طبیعتاً در نظر انسان چیزی که شهرت و محبوبیت بیشتری دارد اعتبار بیشتری نیز دارد و احتمال ساختگی بودنش کمتر است. از این رو شایسته است در چنین مقامی بر این بت تأکید شود. لات و عزا و منات آن بت سوم، آن بت دیگر با آن عظمتش هیچ کدام حقیقتی ورای توهمات شما ندارند. پرسش میانی، غرض استفهام علکم الذکر و له الانثی را تحلیل کنید. این مربوط به تفکر اونهاست، اعتقاد اونهاست و لذا این استفهام استفهام انکاری هست از قسم ابطالی. خداوند اینجا می‌فرماید ارباب بت ها رو اینها ملائکه می دونستن و ملائکه رو می گفتن دختران خدا هستند. اگه مطلب از این قرار باشه، با اینکه خود شما بت پرست ها دختر رو برای خود نمی پسندید و جز به پسر رضایت نمی دهید، آیا این تقسیمتون درست هست که پسران مال شما باشن و دختران مال خدا؟ چه قسمتی جائرانه و غیر عادلانه؟ البته این بحث استهزاء و مسخره کردن این هاست، وگرنه خداوند نه پسر داره و نه دختر و نه پسر و دختر براش فرقی داره. ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، این اسنامی که شما آلهه خود گرفتید چیزی به جز مشی اسم نیستند که شما و پدرانتان آن سنگ و چوب ها رو به این اسم ها نامگذاری کردید و ماورای این اسم ها مصادیق و مسمیات واقعی که خدای تعالی برهانی بر اله بودن و ربوبیت آنها نازل کرده باشه ندارید، هیچ دلیلی ندارید. تنها دلیلی که میتونید بر الوهیت اینها داشته باشید اینه که الله که وجود و خالقیتش رو قبول دارید و بت‌ها رو فرزندان الله میدونید، برهان و دلیلی برای شما قرار داده باشه که بتونید بهش استناد کنید. ولی هرگز الله جل جلاله و عز شأنه سلطان و برهانی همراه این بت‌ها نفرستاده است. ایتبعون الظن و ما تهوی الانفس، ایتبعون الظن، هیچ دلیلی بر الوهیت اینها وجود ندارد، اینها بر ساخته و برگرفته از ظن و گمان شما مشرکین هست. و ما تهوی الانفس، البته باور با آنها با هواهای نفسانیشون هم سازگار هست. علم اون تصدیق 100% رو بهش میگن علم، که دیگه احتمال زد درش نیست. اگر شما نگاه کردید دیدید خورشید طلوع کرده، علم به طلوع خورشید پیدا میکنید، 1% هم احتمال خلاف نمیدید. ظن یک پله پایین تر هست، اون تصدیق هست که احتمال خلاف هم درش هست. مثلا 40% احتمال میدید واقع اتفاق افتاده با 60% احتمال میدید واقع اتفاق افتاده باشه، 40% احتمال خلاف میدید. به این 60% میگن ظن، به اون 40% میگن وهم، اگرم 50-50 باشه میگن شک و تردید. اعتقاد به ظن بودن فرشتگان اعتقادی بوده که هیچ دلیل و برهانی برش نداشتند. حتی میشه گفت در مرحله ظن و گمان هم نبوده. شما اگر به چیزی 60% اعتقاد داشته باشید، یعنی از حالت 50-50 خارج شده، 10% دلیل درتون هست، در دستتون دلیل هست که اون طرفش رو انتخاب کردید، اینا به همین اندازه هم دلیلی در دستشون نبوده. اما از اونجایی که این اعتقادشون موافق با هوای نفسشون بوده، همین هوای نفس این اعتقاد باطل رو در دلشون رسوخ داده و زینت داده و باعث شده که متوجه خلاف بودن این اعتقاد نشن، و هر چقدر هم احتمال خلافش به اینها گوش داد میشد، ازش اعراض میکردن و توجه نمیکردن و اون چیزی رو که خودشون دوست داشتند و میل داشتند و هوای نفسشون بهشون میگفت، او رو انتخاب میکردن. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، در حالی است که پروردگارشون اونها رو از نعمت هدایت بهره مند کرده، اما اینها از اون توهمات خودشون دست بردار نیستن. در این آیه التفات وجود دارد، غرض آن را بررسی کنید. آیه قبلیش رو دقت، قسمت اول آیه 23، قسمت اولش، ان هی الا اسماء سمیتموها انتم، بحث خطاب هست. بعدش میفهمد ایتبعون الظن، بحث غیبت، التفات از خطاب به غیبت صورت گرفته. پس میفرماید با اینکه هدایت از سمت خداوند برای اینها آمد، این هدایت رو نپذیرفتند و دنبال روی از اون هوای نفسشون میکردند. لذا میفهمند عمل الانسان ما تمنا، مگر این گونه است که انسان در طلب هرچه باشد و به هرچه دل ببندد لزوماً به آن میرسد؟ خیر، هرگز چنین نیست. فلله الاخرت و الاولا، چیزی تحت اراده تصورات و تخیلات انسان نیست. آخرت و دنیا همه و همه تنها در دست خدا و تحت اراده خداست. بنابراین به کسی یا چیزی دل نبندید که کاری از دستش ساخته نیست و نمیتواند شما را از خشم و غضب الهی رهایی بخشد. یکی از اعتقادات اینها این بود که فرشته ها برای اینها طلب مغفرت میکنن و شفاعتشون میکنن. اینجا این اعتقاد رو رد میکنه، میگه فهمده به کم من ملکن فستماوات لا تغنی شفاعتهم شیئن الا من بعدن یعذن الله لمن یشاء و یرضا، چه بسیارند فرشتگانی که در آسمان ها هستند، دارای شرافت، مقام ارجمندند، اما شفاعت آنها هیچ سودی برای کسی ندارد، هیچ عذابی را از کسی دفع نمی کنه، مگر پس از اینکه خداوند به کسی اذن در شفاعت بده. بعدش پیامبرش می فرماید که فاعرض عمن تولى عن ذکرنا، اینا که سخنان برهانی تو رو که دلیل و برهان داری نمی پذیرند و بر اون باورهای خرافی و باطل خودشون اصرار و پافشاری دارن، از اینها روی بگردن. پرسش میانی، در دو آیه 27 و 29 به جای ضمیر غائب از اسم موصول استفاده شده است، تحلیل کنید غرض از اسم موصول در این دو آیه چیست؟ تو آیه 27 می فهمد ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى. در این آیه میخواد علت این عمل قبیح رو بیان کنه، چرا به ملائکه اسم مؤنث براشون قائل میشن، علت رو میخواد بیان کنه، لذا از موصول استفاده کرده که در قالب سلش علت رو بیان کنه. ان الذين لا يؤمنون بالاخره، چون ایمان به آخرت ندارن این عمل قبیح رو انجام میدن. تو آیه 29 فاعرض عمن تولى عن ذکرنا، اینجا میخواد علت اعراض رو بفرماید، چرا از اینها روی بگردون. میتونست بگه فاعرض عن المشرکین، بعد علت اعراض توش مشخص نمیشد، ولی علت اعراض، علت این دستور الهی رو میخواد بفهمونه، لذا در قالب موصول و سلش این علت رو بیان میکنه، میگه که من تولا عن ذکرنا، به خاطر اینکه اینا از ذکر و یاد ما روی گردان شدند. نکته بعدی که داره، الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحشه، کسانی که از گناهان بزرگ و زشتی ها دوری میکنند. فواحش رو از کبائر الاسم جدا کرد و لمم رو هم استثناء کرد. اینها قابل تأمل هست. کبائر الاسم یعنی گناهان کبیره. توی روایت با دو تا ادبیات اینها معرفی شده، یک در بعض از روایات قاعده دادن، قاعده گناه کبیره چیست. امام صادق علیه السلام مثلا به عنوان نمونه می فرماید که الکبائر التي اوجب الله عز وجل علیها النار، گناهانی هستند که خداوند آتش رو بر اون گناهان واجب کرده است، یعنی گفته کسی اینا رو انجام بده آتش بر او واجب بشه. در بعضی روایات مصادیقی از این گناهان کبیره نامگذاری شده. شهید دستخیب کتابی داره به نام گناهان کبیره که میتونید اون کتاب رو هم مطالعه کنید. مثلا این روایت طرف اومد محضر امام صادق علیه السلام، عرض سلام داد، نشست، بعد این آیه رو خوند الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحشه، بعدش سکوت کرد. حضرت ظاهرا میخواست امام صادق رو امتحان کنه که ببینه از این آیه چیزی سر در میاره یا نه، علم امام رو میخواست امتحان کنه. حضرت بهش فرمود که ما از کتکه، بر چی ساکت شدی؟ چه چیزی تو رو ساکت کرد؟ احب ان اعرف الكبائر من کتاب الله، گناهان کبیر رو از روی قرآن به من بگو چیا هستن. بعد حضرت تک تک گناهان کبیره رو بیان کردن و برای هر کدوم یک آیه رو شاهد مثال آوردن. فرمودن اکبر الکبائر الاشراک بالله، بزرگترین گناه کبیر شرک به خداست، که این آیه رو شاید مثال آوردن، من یشرک بالله فقط حرم الله علیه الجنه. بعدش فرمودن یأس و ناامیدی از خداوند، آیهشو فرمودن. بعد احساس امنیت از مکر خداوند، بعدش فرمودن عاق والدین، بعد قتل نفس، بعدش فرمودن نسبت بد دادن به زن پاک دامن، خوردن مال یتیم، فرار از جنگ، خوردن ربا، سحر و جادو، زنا، قسم دروغ برای کار اشتباه، خیانت کردن در غنیمت جنگی، منع زکاتی که واجب هست، شهادت دروغ و کتمان شهادت، چیزی رو دیدید پنهانش کنید، شرب خمر، ترک نماز از روی عمدی یا ترک واجبات دیگر عمدن، نقض عهد و قطع رحم. بعد میگه که فخرج عمرون و لهو سراخون من بکاه، فریاد میکشید، گریه میکرد، در حالی که میگفت هلک من قال برأیهی، هر کسی از پیش خودش بخواد حرف بزنه هلاک میشه، و نازعکم فی الفضل و العلم، کسی که بخواد با شما در فضل و علم منازعه کنه، بخواد شما رو امتحان کنه، هلاک میشه. اینی که گفتیم گناه کبیره بود. فواحش، فعل بسیار قبیح، زشت و زننده رو بهش میگن فاحشه، یعنی در واقع اون گناهان کبیره‌ای که از نظر مردم خیلی شنیع و زشت هستن. و در قرآن نگاهش مطلق هست، مطلق گناه رو فواحش میدونه. البته خب ماها تو عرف مثلا زنا و لواط رو فاحشه میدونیم، ولی مطلق گناه فحشا محسوب میشه. مثلا در روایت از امام صادق علیه السلام زنا و سرقت رو جز فواحش میدونه. فواحش میتونه گناهان کبیره باشه، میتونه گناه صغیره‌ای که زشت و زننده باشه رو هم شامل میشه. مراد از لمم، الا لمم، اون کاریست که انسان گهگاهی انجام میده بدون مداومت و اصرار. گناهی که لمم باشه، حالا برای لمم شاید مثال از لغت هم میاره، ما تزورنا الا لمامن، یعنی به دیدار ما نمیاییم مگر گاهگداری. مراد از لمم گناهانیست که گاهگداری از سر غفلت یا سوسی و کاهلی و اراده ضعیف انجام میشه و طبیعتا انسان بعدش پشیمون میشه و استغفار میکنه. پس لمم منظور گناه صغیره نیست، میتونه گناه کبیره هم باشه، گناهی که گهگاهی از روی غفلت از انسان سر میزنه، که سه تا روایت رو اینجا بیان میکنه برای لمم. میفهمد فواحش زنا و سرقت هستن، و لمم الرجلو یلم و بزن، گهگاهی گناه انجام میده، فیستغفر الله من، بعدش که حواسش جمع شد استغفار میکنه. و این روایت که میفهمد هیچ مؤمنی نیست مگر اینکه گناهی رو یهجور رو زمانن، یه مؤمن مداومت بر گناه نداره، یهجور رو زمانن، مدتی انجامش نمیده، ثم یلم و بی، بعد از مدتی او رو انجام میده. یعنی مؤمن مداومت بر گناه نداره. یا این روایت که میفهمن ان المؤمن لا یکون سجیته الکذب والبخل والفجور، خصلتش، عادتش دروغ و بخل و فجور نیست. و ربما علم من ذلک شیئا، گهگاهی چیزی از اون گناهان ازش سر میزن، لا یدوم علی، این خیلی مهمه، خیلی مهمه، لا یدوم علی، دوام بر اون گناه نداره. اگر کسی دوام بر گناهی داشته باشه، گناه جز خصلتش میشه. این گاهی انسان گناهی رو انجام میده، بعد توبه میکنه، تصمیم میگیره که ترکش بکنه، بعد دوباره که انجام داد شیطان او رو میاد فریبش میده، میگه که او رو ناامیدش میکنه، میگه تو که مثلا دیگه دائم این گناه رو انجام میدی، دیگه توبه هم فایده نداره، نمیتونی جلو خودتو بگیری، و او رو در ورطه گناه غرق میکنه و سجیت و خصلتش میشه گناه. این حدیث امام صادق رو به یاد داشته باشیم. اون آیه قرآن که یأس از رحمت الهی ممنوع هست، جز گناهان کبیری است که خدا نمیبخشه، هرگز نباید از رحمت الهی مایوس باشیم. این حدیث رو هم توجه داشته باشیم از امام صادق علیه السلام که فرمود لا یدوم علیه، مؤمن دوام بر گناه نمیکنه، اگر ازش سر زد استغفار میکنه. ان ربک واسع المغفره، اینجا انسان رو تحریک میکنه به این که آمرزش و مغفرت خداوند گسترده و فراگیر هست و انسان رو تحریک میکنه به این سمت که بره به سمت مغفرت الهی. و یک نکته اخلاقی هم میفرمایند که فلا تزکو انفسکم، خودتون رو هرگز انسانهای خوبی ندانید، یعنی به خودت به کارهای خوبت نناز. بله ما بحث رجاء داریم، رجاء یعنی امید به رحمت الهی. من خودم رو بد بدانم، گناهان خودم رو بزرگ بشمارم، اما از اون ورش به اعتقادم این باشه که رحمت خداوند وسعت کل شی، رحمت خداوند همه چیز رو شامل میشه، حتی من و گناهان من رو شامل میشه. اگر کسی قائل باشه که گناهان من اینقدر بزرگ هست که خدا نمیبخشه، گناهان خودش رو از رحمت الهی بزرگتر دیده، این اشتباهه. توجه به بدیهای خودم داشته باشم که باعث نشه غرور و کبر من رو بگیره، ولی توجه هم به این داشته باشم که رحمت الهی واسع است و امید به رحمت الهی داشته باشم. بر محمد و آل محمد صلوات.